teenage boys.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با شنونده عزیز و گرامی، امیر آرمین هستم. در 15 دقیقه برنامه خبری با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌ها. وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین بخش از سفر خود به خاورمیانه به عربستان سعودی رفته است. قرار است خانم رایس با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در جده ملاقات کند و برای دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به آن کشور سفر کند. در اواخر هفته جاری وزیر امور خارجه آمریکا به طور جداگانه با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیدار می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید اعزام وزیر امور خارجه این کشور به خاورمیانه به منظور ایجاد همکاری‌های دیپلماتیک با رهبران میانه‌رو منطقه است تا به این ترتیب از تلاش‌های صلح میان اسرائیل و فلسطینیان حمایت شود. همچنین به فلسطینی‌ها می‌کند اصلاحاتی را در نیروهای امنیتی خود انجام دهند. پلیس ایتالیا میگوید یک هسته تروریستی را کشف کرده است. مقام های ایتالیایی میگویند قصد دارند 6 الجزایری را به جرم تروریسم بین المللی بازداشت کنند. هنوز روشن نیست چند تن از این 6 نفر تا کنون بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری آنسا ایتالیا در حال حاضر در منطقه میلان بازداشت افراد در جریان است. مقام ها میگویند انتظار دارند دیر وقت روز دوشنبه به وقت محلی اطلاعات بیشتری در این باره منتشر شود. در فیلیپین 17 سرنشین یک اتوبوس بر اثر طغیان آب رودخانه کشته شدند. اتوبوس در حال گذشتن از روی یک پل بود که طغیان آب اتوبوس را به داخل رودخانه انداخت. 23 نفر در این حادثه ناپدید شدند. طغیان رودخانه به علت بارش شدید باران در چند روز اخیر بوده است. واقعه در شهر ایگباراس در مرکز فیلیپین روی داده است. نیروهای نجات به دنبال یافتن افراد ناپدید شدند. انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم کشیده شد. با شمارش آرا در روز یکشنبه مشخص شد لوئیس ایناسیو لولا د سیلوا رئیس جمهوری کنونی نتوانسته است بیش از 50% آرا یعنی حد نصاب لازم را به دست بیاورد. مریم احمدی گزارشی دارد در این باره.
نظرسنجی های پیش از انتخابات نشان می داد که آقای لولا 12% از رقیبان خود جلوست، اما طرفداری از آقای لولا بنابرای گزارش ها به خاطر فساد دستگاه دولتی و رسوایی های مالی و فریبکاری کاهش پیدا کرد. دولت آقای سیلوا به پولشویی، رشوه‌خواری، تأمین هزینه‌های انتخاباتی از طرق غیرقانونی و سوء استفاده از منابع دولتی هم متهم است و اکنون پیش‌بینی می‌شود که آقای لولا در دور دوم انتخابات که قرار است روز 29 اکتبر برگزار شود مبارزه سختی را پیش رو دارد، به خصوص در مقابل رقیبی چون ژرالدو الکامین فرماندار ایالت ساوپولو از حزب سوسیال دموکرات. الکساندر باروس تحلیلگر مسائل برزیل میگوید در دور دوم الکامین شانس بسیار خوبی دارد، اما کریستوفر گارمن یک تحلیلگر دیگر میگوید پیروزی آقای الکامین مشروط به این است که او بتواند در دور دوم رأی تعدادی از کسانی را که در دور اول به لولا رأی دادند به خود اختصاص بدهد. در دور اول لولا 48.6% و الکامین 41.6% آرا را به دست آوردند، در حالی که دو رقیب انتخاباتی گفتند قصد دارند مبارزات انتخاباتی خود را بر مسائل و ایده ها متمرکز کنند. تحلیلگران میگویند امکان حمله های سیاسی تند و بیرحمانه هم وجود دارد. لولا دی سیلوا از حزب کارگر تا حد زیادی از حمایت کارگران و اقشار کم درآمد بهره مند است، در حالی که الکامین در مقایسه با لولا با بخش اقتصاد و بازرگانی روابط دوستانه تری دارد.
انتخابات ریاست جمهوری برزیل به دور دوم کشیده شد. گزارشی بود از مریم احمدی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
پارلمان عراق اعلام شرایط اضطراری در کشور را تمدید کرد. این در حالی است که روز دوشنبه مردان مسلح در 7 خودرو 14 کارمند یک فروشگاه کامپیوتر فروشی را ربودند. این دومین آدم ربایی در 2 روز گذشته بوده است. در روز یکشنبه 24 کارگر یک کارخانه آماده سازی گوش ربوده شدند. پلیس جسد 7 تن از افراد را دیر وقت روز یکشنبه در محله عمدتاً سنی نشین دورا پیدا کرد. در جریان خشونت‌های قومی دیگر عراق روز دوشنبه 10 جسد در درون و اطراف بغداد کشف شد. دست کم 18 نفر دیگر نیز در دیگر حمله های روز دوشنبه جان خود را از دست دادند، از جمله بمب‌گذاری در میدان عناصر بغداد که در آن 4 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. در مصر گروهی از نیروهای دولتی مأمور تعقیب تروریست‌ها در صحرای سینا به خاطر فروش اسلحه و مواد منفجره به تروریست‌ها بازداشت شدند. در همین ارتباط پلیس امنیتی مصر 5 فلسطینی را هم بازداشت کرد. در صحرای سینا در چند سال اخیر شاهد عملیات تروریستی گسترده‌ای بوده است. به گزارشی گوش می‌کنیم در این باره از فریده رهبر.
به گفته یک سخنگوی دولت مصر، دست کم 7 تن از نیروهای امنیت مرکزی مصر در ارتباط با فروش اسلحه و مواد منفجره به تروریست‌ها در صحرای سینا بازداشت شدند. نیروهای امنیت مرکزی مصر مأموریت تعقیب و دستگیری تروریست‌ها در صحرای سینا را بر عهده داشتند. در 3 سال گذشته چند عملیات انفجاری در تابا، شرم الشیخ و ذهب در منطقه سینا بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. در 2 سال گذشته 10 تن از کسانی که در ارتباط با این عملیات بودند دستگیر شدند. از مخفیگاه این افراد مقادیر زیادی اسلحه و چندین تن مواد منفجره به دست آمد. خبرگزاری خاورمیانه به نقل از منابع مصری می نویسد گروهی از نیروهای امنیت مرکزی مصر مواد منفجره و اسلحه به دست آمده از تروریست ها را از انبار دولتی ربوده و به تروریست های باقی مانده در صحرای سینا فروختند. این نیروها مأمور نگهبانی از انبارهای دولتی اسلحه در صحرای سینا بودند. گفته می شود این افراد بخشی از مواد منفجره ربوده شده را نیز به فلسطینی ها فروختند. معامله با فلسطینی ها در شهر العریش در شمال سینا و در نزدیکی غزه صورت گرفته است. اسرائیل پیش از این خبر از انتقال سلاح و مواد منفجره از صحرای سینا به غزه داده بود. 5 فلسطینی نیز در ارتباط با دستگیری اعضای شبکه فروش مواد منفجره و اسلحه در صحرای سینا بازداشت شدند. تعداد مصری‌های غیر نظامی که بازداشت شدند اعلام نشده است. به دنبال کشف این شبکه دولت مصر اقدامات امنیتی گسترده‌ای را در صحرای سینا به اجرا گذاشته است. از جمله اینکه کانال سوئز که سرزمین اصلی مصر را به صحرای سینا وصل می‌کند به شدت زیر کنترل پلیس امنیتی مصر قرار گرفته است. صحرای سینا از پر رفت آمدترین مناطق توریستی مصر به شمار می‌رود.
گزارش فریده رهبر را می‌شنیدید درباره قاچاقچی در آمدن مأموران امنیتی مصر. شبه نظامیان حماس خیابان‌های غزه را ترک کردند. اقدام به دنبال بدترین روز خشونت‌های داخلی فلسطینیان از زمان به قدرت رسیدن حماس صورت گرفته است، اما خشونت‌های پراکنده در سرزمین‌های فلسطینی باز هم ادامه دارد. ناصر شاعر معاون نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید شبه نظامیان الفتح در شهر نابلس به محافظان او تیراندازی کرده و 2 تن را زخمی کردند. ناصر شاعر در جریان این درگیری حضور نداشته. مقامات بیمارستان میگویند در این حمله ها یک شبه نظامی وابسته به فتح نیز زخمی شده است. در بیمارستان اصلی غزه نیز زمانی که اعضای خانواده یکی از افرادی که روز یکشنبه کشته شد برای تحویل جنازه حضور یافتند، درگیری مسلحانه روی داد که 20 دقیقه به طول انجامید. اعضای مسلح فتح که این خانواده را همراهی میکردند به سوی شبه نظامیان حماس که از بیمارستان پاسداری میکردند تیراندازی کردند. اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطینی و عضو حماس روز دوشنبه گفت خشونت‌ها در غزه کاهش یافت، اما نگران اوضاع در کرانه باختری رود اردن است. روز گذشته ارتش اسرائیل تمامی مناطق لبنان به جز روستای قجر را تخلیه کرد. سربازان لبنانی در مرز دو کشور مستقر شدند و به زودی حفظ امنیت لبنان به سربازان این کشور واگذار خواهد شد. گزارشی داریم از تارا عاطفی.
ارتش لبنان پرچم این کشور را طی مراسمی در منطقه تالتنابونی در امتداد مرز این کشور با اسرائیل برافراشت. نیروهای لبنانی به بخش‌هایی از مرز اعزام و در محل مستقر شدند و قرار است امروز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل رسماً برقراری امنیت را به نیروهای لبنانی بسپارند. ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان میگوید در صورت آنکه نیروهای اسرائیلی در مرز دو کشور تخلفی صورت دهند، سربازانش به سرعت عکس العمل نشان خواهند داد. وی میگوید حفاظت از لبنان وظیفه ارتش لبنان است. تقریبا در طی 40 سال گذشته این نخستین باری است که سربازان لبنانی مستقیما در مرز لبنان و اسرائیل مستقر شدند. الکساندر ایوانکو سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید سربازان اسرائیلی هنوز روستای مرزی قجر را در اشغال خود دارند.
قجر تنها منطقه‌ای است که از آن خارج نشدند. آنها از بقیه مناطق کاملا خارج شدند و امروز نیز ارتش لبنان در حال استقرار است.
ژنرال آلن پلگرینی فرمانده فرانسوی نیروهای سازمان ملل روز گذشته گفت که اسرائیل از روستای قجر نیز تا پایان هفته خارج خواهد شد. آقای ایوانکو در این رابطه میگوید
ما در حال کار بر روی این مسئله هستیم. انتظار ما این است که IDF نیروهای دفاعی اسرائیل اواخر این هفته خارج شوند.
نیمی از روستای قجر در بخش لبنانی خط آبی قرار گرفته است. خط آبی مرزی است که توسط سازمان ملل متحد در ماه ژوئن سال 2000 پس از آنکه اسرائیل جنوب لبنان را تخلیه کرد تعیین شده است. نیروهای اسرائیلی بخش دیگر روستا را در اشغال خود دارند. اسرائیل این منطقه از خاک سوریه را در جنگ سال 1967 به تصرف خود درآورده بود. در همین حال یکی از مقام‌های ارشد حزب الله گفته است که چنانچه اسرائیل آتش بس را نقض کند، این گروه حملات خود به اسرائیل را از سر خواهد گرفت. قاضی عریدی، وزیر اطلاعات لبنان، در همین رابطه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که یک خروج کامل و جامع از سوی اسرائیل لازم است.
خروج سربازان اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در مرز با اسرائیل. گزارش تارا عاطفی را میشنیدید. پاکستان میگوید اگر هند شواهد دست داشتن نیروهای پاکستانی در عملیات تروریستی در هند را ارائه دهد، اسلام آباد با دهلی نو همکاری خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد در صورتی که این مدارکی دایر بر دست داشتن نیروهای اطلاعاتی پاکستان در بمب‌گذاری قطار بمبئی داشته باشد، دولت پاکستان در انجام تحقیقات به کشور همسایه کمک خواهد کرد. وزیر امور خارجه هند روز یکشنبه اعلام کرد دولت هند شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد سازمان اطلاعات پاکستان در بمب‌گذاری قطار مسافری بمبئی هند دست داشته است و گروه لشکر طیبه، گروه اسلامگرای پاکستانی، به طرح و اجرای این حمله ها کمک کرده است. وزیر امور خارجه هند گفت این اطلاعات در اختیار پاکستان قرار خواهد گرفت. پاکستان و لشکر طیبه این اتهام ها را رد کردند. در بمب‌گذاری قطار مسافری بمبئی هند در 3 ماه پیش 189 نفر کشته شدند. مقام های ارشد ارتش کره شمالی و جنوبی با یکدیگر ملاقات کردند. این دیدار نخستین دیدار سران رهبران دو کشور از زمان آزمایش های موشکی کره شمالی است که 3 ماه پیش در ماه ژوئیه روی داد. دیدار روز دوشنبه در روستای مرزی در کره شمالی برگزار شد. روستا در منطقه غیر نظامی مابین دو کشور واقع شده است. مقام های کره جنوبی میگویند در این ملاقات از همسایه شمالی خواستند امنیت جاده ها و خط های راه آهنی را که دو کشور را به هم متصل می کند تضمین نماید. کره شمالی از همسایه جنوبی خود خواسته است با احترام به توافق سال 2004 جلو انتشار پیام های تبلیغاتی در منطقه غیر نظامی میان دو کشور را بگیرد. بعضی از گروه های مستقل کره جنوبی چندین بار سعی کردند بالون هایی را که حاوی پیام های انتقادی از رئیس جمهوری کره شمالی است به داخل این کشور پرواز بدهند. و بر اساس نامه‌ای وابسته به القاعده، رهبر گروه در مرز پاکستان. از روزنامه واشنگتن پست روز شنبه گزارش داد بر اساس نامه‌ای که در خانه امن وابسته به ابو مصعب پیدا شده، اسامه بن لادن در منطقه وزیرستان پاکستان است. به پایان برنامه خبری می‌رسیم و سرخط تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا را در ساعت 8:30 بعد از ظهر می‌شنویم. شب بخیر.